همراهی و همکاری همکاران کاربلدم سرکار خانم رقیه زهرا پرندوبر، تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم معیدی کار هماهنگی و ارتباطات، مهندس دوست داشتنی صدا بردارمون جناب آقای زعماری، من کمترین امین خرمی به شما ارائه شد و تا فرصت شاین داره بعد همه شما نازنینان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر قدر انجور علف با تنه سر به سی. یا علی. خب نازنینان همراه و همدل، 20 ثانیه از ساعت 17 رو در عصر پنجشنبه هشتمین روز و شب آبان ماهی با شما عزیزان در حال قسمت کردن و سپری کردن هستیم در بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو روی موج گفتگو. تلاش داریم در ساحت دقایق پیش رو و کلیت این برنامه هم پاسخگوی جنس مطالبات شما در قالب گفتگوهای زنده باشیم و هم برنامه‌های مختلف و متنوعی که همکارانم تهیه کردن. از اینکه همراه ما هستید به خود می‌بالیم و امیدوارم هم دلتون تا ساعت 22 از ما دریغ نفرمایید. عزیزانی که کمی دلپری شدن که چرا سراغ سامانه پیام کوتاه نرفتیم، قطعا به هر فاصله و گاه آنی که این مجال ایجاد بشه دوستان عزیز سراغ پیامک‌های پرمهر شما هم خواهیم رفت بدون تردید. اما قطعا در اخبار شنیدید که هیئت پارلمانی از سوی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای حضور در نشست کمیته دائمی امور فرهنگی و اجتماعی مجمع مجالس آسیایی که به اختصار APA خوانده میشه به مسکو حرکت کردند و عازم شدند. در این راستا قرار است با جناب دکتر عماد آبشناس از تحلیلگران ارشد مسائل بین الملل افتخار همکلامی داشته باشیم و بسیار خرسندم بار دیگه افتخار میزبانی از صدای گرم جناب آقای دکتر آبشناس دارم. قربان عصرتون بخیر باشه، به روی موج گفتگو خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما جناب آقای خرمی و بر شنوندگان عزیز.
بی نهایت از شما سپاسگزارم. به محض هم رسانه‌ای شدن و هم اعزام این هیئت، بسیاری از خبرگزاری‌های داخلی، حالا به ویژه خبرگزاری‌های حوزه بین‌الملل در منطقه اوراسیا، واکنش نشون دادن نسبت به حضور هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی. برای آغاز فرمایشتون از این حضور، این نشست، محتوای آن خیلی خلاصه بفرمایید، بعد یکی دو تا پرسش هم از در این بازه محدود با شما مطرح خواهم کرد جناب دکتر.
ببینیم در واقع عملا دبیرخونه این مجمع در تهران هست، اما اجلاس الان در مسکو هست.
بله،
و در واقع هدف از این اجلاس توسعه همکاری های سرهنگی میان کشورهای عضو هست. شما اگر توی نقشه به کشورهای عضو نگاه کنین، عملا اینها کشورهای بزرگ بلوک شرق، مجموعه کشورهای شرق که همون آسیا هستن به حساب میان. اینجا نمیشه اینجا بحث این که مثلا عضویت در بریکس و یا شانگهای رو مطرح کرد، ولی به هر حال همه اینها یک دغدغه مشترک دارن و دغدغه مشترک اینها اون هجمه فرهنگی غرب به سمت این کشورها هست.
بله.
و تلاش غرب برای تخریب و نابودی فرهنگ و تمدن این کشورها که عموماً کشورهای بزرگترین فرهنگ و تمدن تاریخ بشریت کلن در بعضی از این کشورها شکل گرفته، مثل ایران، هند، چین، یعنی اینها اصلا به صورت تاریخی فرهنگ و تمدن بشریت رو شکل دادن.
درست.
و عملا امروزه یک هجمه غربی بر علیه فرهنگ و تمدن اینها هست که خب باید با دیگه همکاری بکنن برای اینکه قوانین و مقرراتی در مجلس تدوین بشه یا راهکارهایی برای مقابله با این هجمه فرهنگی غربی بر علیه فرهنگ و تمدن این کشورها دیده بشه. و یکی از اهداف اینها همین مسئله هست. خب ما دیدیم که یکی از بحثایی که خانم زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم بیان کرد، مقابله با خبرهای کذب که در رسانه‌های اجتماعی توسط غربی‌ها داره ترویج پیدا می‌کنه. مثلا این یکی از بحث‌هایی بود که روسیه مطرح کرده.
بله.
که می‌خواد روی میز اجلاس بذاره و خب البته ایران هم پشتیبانی کرده. ما می‌دونیم که الان بحث همین رسانه‌های اجتماعی و انتشار اخبار کاذب روی رسانه‌های اجتماعی به یکی از بحران‌های بزرگی تبدیل شده که روی همه کشورها تاثیر میذاره. حالا یه وقتی این بحث یک بحث انفرادی هست، یعنی بعضی افراد خودسر میرن اخبار دروغ منتشر میکنن، اما وقتی الان این بحث تبدیل شده به یک انتشار سازمانیافته اخبار کذب بر علیه بعضی از کشورها، من مثال میگم، مثلا خود ما الان ایران با این مسئله مواجه هست که اومدن یک سری ارتش‌های سایبری در کشورهای مختلف تشکیل دادن، اسرائیل، ایالات متحده اینها تشکیل دادن اینها رو، مثلا الان در آلبانی اصلا یه تشکیلات بسیار از این درست شده، در حیفا، در لندن، در دبی، در استانبول، در نیویورک، در آمریکا اینها فعالیت دارن میکنن و فقط شغل شاغلشون این هست که اخبار دروغین بر علیه جمهوری اسلامی ایران، بر علیه مردم ایران منتشر بکنند که فضای داخلی جامعه ایران رو تخریب کنند. و یا حتی این الان مثلا جدیدن این هم بسیار رواج پیدا کرده که اخبار دروغین به زبانهای کشورهای دیگه بر علیه ایران منتشر میکنند برای که روی افکار عمومی کشورهای دیگر تأثیر بذارن.
درست.
بر علیه ایران، یعنی دو طرفه شده و اینجا دیگه سازمان یافته است، ارتش را انداختن. یعنی وقتی ما صحبت میکنیم که فقط در آلبانی تشکیلاتی که سازمان منافقین داره توش بر علیه ایران کار میکنه و بودجهش رو چند تا کشور عربی و اسرائیل دارن تأمین میکنن، حدود 5 تا 6 هزار نفر فقط 24 ساعته کارشون اینه که اخبار کاذب توی رسانه‌های اجتماعی منتشر بکنن. همین اتفاق الان داره بر علیه دیگر کشورهای مثل روسیه، مثل چین، مثل هند داره راه میفته و خب کم و بیش همه نیاز دارن. این یک مثال بود که بنده دادم، نیاز دارن که یک همکاری و با همدیگه داشته باشن، قوانینی تدوین بشه برای مقابله با این هجمه فرهنگی غرب بر علیه این کشور. حالا چین نسبتا برای مقابله موفق بوده، به هر حال یک سیاست های رو اتخاذ کرده، ولی در مقابل خب بعضی کشورهای دیگه موفق عمل نکردن برای مقابله با این حجمه رسانه توی گروه های اجتماعی من دارم مطرح میکنم.
میفرمایید. خدمت شما عرض بکنم، بسیار سپاسگزارم بابت این توضیح. اما جناب دکتر آبشناس، حالا با توجه به اینکه بخشی از جایگاه حقوقی شما و تخصصیتون در قامت نماینده خبرگزاری اسپوتنیک روسی هم هست، با توجه به این 18 کشوری که حداقل در این حوزه دارن تعریف میشن، اجلاسی که فرمودید دفتر مرکزیش هم در تهران هست، گاه میان برخی از خود همین کشورها هم یک تضاد منافعی وجود داره در راستای مؤلفه مشترک، یعنی ایستادن در برابر حجمه های رسانه‌ای. به عنوان مثال من فقط از فرمایش خودتون دارم وام میگیرم که غرب علیه این کشورها داره، گاه این شکل از تضاد منافع باعث این مسئله نمیشه که حتی اگر به یک نقطه مشترکی برای همکاری هم برسن، هر یک به قول مولانا از زن خود یار بشه و کمتر ما شاید یک رفتار یک دست و واکنش مستقیم و هدفمند باشیم.
بله طبیعی هست، اینا 18 تا کشور هستن، هر کدوم سیاست خاص خودشون رو دارن و عملا بعضی از اینها هم مستقیم تحت تأثیر سیاست غرب هستن، یعنی عملا حتی اون رهبری این کشورها تحت کنترل مثلا بعضی کشور عرب و حوزه خلیج فارس،
بله بله
معروف‌تر بگم، اینها کاملا تحت کنترل ایالات متحده و انگلیس هستن و اختیاری از خودشون ندارن. حالا حتی اگر البته اینجا من به این نکته اشاره بکنم، وقتی ما بحث پارلمان ها رو مطرح میکنیم، این رو باید جدا کنیم از اون مدیریت بعضی از این کشورها، چون در بعضی از موارد ما میبینیم که آمریکایی ها یا غربی ها روی رهبری این کشورها تأثیر دارن، اما پارلمان ها خب بر مخالف با سیاست غرب کار میکنن.
درست.
اما به هر حال اینجا مسئله که هست اینه که ما الان مثلا حجمه فرهنگی که از طریق همین فیلم ها ساده تری میشه داره انجام میشه، الان هالیوود خب موجش بسیاری از فضاهای کشورهای دیگر رو گرفته. حالا مثلا فرض کنیم که هند برای مقابله با اون اومده بالیوود رو انداخته و خب موفق بوده، ولی کشورهای دیگه خب نتونستن اون به قول معروف دفاع فرهنگی رو از خودشون داشته باشن. به هر حال اینجا من میتونم بگم که مثلا میگم هند میتونه تجربه خودش رو در این زمینه و چین در بحث مبارزه رسانه‌ای در رسانه‌های گروهی و اجتماعی تجربه بسیار موفقی داشته. ببینین حالا مثلا میگم ما الان تنها راهکاری که به ذهن دولت مردان ما میاد اینه که بلافاصله بیان رسانه‌های اجتماعی رو فیلتر بکنن. خب آمریکایی‌ها و غربی‌ها هم بلافاصله میان این VPN‌ها رو به صورت رایگان در اختیار مردم قرار میدن، برای اینکه اونا هم که به خاطر چشم ابروی ما این کارو نمیکنن، اونا هم اهدافی دارن که این VPN ها رو در اختیار مردم قرار میدن تا اون فیلتر رو دور بزنن و عملا فقط ما داریم هزینه میدیم. یعنی در واقع اینجا وقتی که از فیلترینگ دارن مردم دور میزنن، یعنی الان عموماً اکثریت مردم دارن از فیلترینگ استفاده میکنن، از VPN استفاده میکنن و فیلترینگ دیگه بی‌معنی شده، ولی کل گوشی های مردم ما، من ساده ترش میگم، الان اطلاعاتش در اختیار سازندگان این VPN ها هست و ما مثلا فرض کنیم که در همین جنگ 12 روزه یا همین حمله اخیر بسیار این محسوس بود که اینها گوشی های مردم ایران رو با همین VPN ها تبدیل کردن بودن به ابزار جاسوسی و از مردم جاسوسی میکردن، از تحرکات مردم، از عکسایی که مردم میگرفتن. خب این VPN ها رو هم بی خودی که در اختیار ما قرار نداده بودن. حالا چین مثلا اومده چیکار کرده؟ یک نرم افزاری به نام ویچت درست کرده، همه اون چیزی که مردم نیاز دارن در اون نرم افزار هست. ما هنوز نتونستیم این کارو بکنیم، اما اونها این کارو کردن. یعنی شما اگر چین تشریف ببرین، مردم نیاز نمیبینن مثلا تو اینستاگرام یا تو تلگرام یا تو واتساپ اینا کاری انجام بدن، چون هر آنچه نیاز دارن در ویچت هست. خب ما متاسفانه نرم افزار داخلیمون نتونستن در اون حد نیاز مردم اون چیز رو تامین کنن. این تجربه رو شاید خب ما بتونیم از چین بگیریم.
ما هم
تجربیاتی رو داریم که میتونیم به اونها منتقل کنیم، اونها هم به ما منتقل کنن. به خاطر همین هست که این اجلاس بسیار اهمیت داره، برای اینکه نماینده ها بتونن با همدیگه در زمینه حالا در زمینه چالش ها و موفقیت هایی که هر کشوری داشته بحث بکنن و ببینن چطوری میتونن اینها رو منتقل کنن به کشورهای دیگر.
بدون تردید همین گونه است. حالا چون شما بحث رسانه رو حسب هم دقت نظرتون و هم مؤلفه ای که میتواند آشناتر برای دوستان مخاطب باشه به میان آوردید، به غایت باید این جنس تجربه بالای جمهوری اسلامی ایران در ساحت انتقال تجربیات خودش و البته برخی از توفیقاتی که حالا کشورهای مانند هند و چین و روسیه که در مثالهای شما بود میتواند یاریگر ما باشد. جناب دکتر آفشانس بزرگوار، ما حداکثر 3 دقیقه فرصت داریم. من میخوام در قالب خروجی فرمایش شما انتظاری که باید از نتیجه این نشست رو داشته باشیم رو هم دریابم. علاوه بر اون اگه نکته یا مد نظرتون هست هم بفرمایید. تمنا می کنم که این 3 دقیقه رو رعایت بفرمایید. در خدمتتونم.
ببینید کلا خب هدف هماهنگی بین مجلس هست، یعنی مجلس بتونن با هم دیگه هماهنگ هماهنگی‌های داشته باشن، حالا از تجربیات هم دیگه استفاده کنن، قوانینی که دیگر کشورها و مقرراتی که دیگر کشورها تدوین کردن و موفق بوده رو اجرا کنن. حالا شاید بد نباشه من به یک سری از اینا مثلا اشاره کنم. مثال میزنم، حالا ما در کشور خودمون الان مثلا هیچ قانونی نداریم که شما گوشیتون رو بردارین توی خیابون عکس بگیرین، فیلم بگیرین و این رو منتشر بکنین. اما مثلا همین کشورهای عرب حوزه خلیج فارس مثل امارات، قطر، بحرین، عمان، عربستان، اینها، کویت، شما اگر یک گوشتون رو بردارین و یک قانون تدوین کردن خب برای این مسئله، ما این قانون رو قوانین رو نداریم توی ایران که شما اگر گوشتون رو بردارین و عکس بگیرین و عکس کسی توی این فیلم بیفته، جرایم بسیار سنگین، چند ماه زندان، جرایم بسیار سنگین داره که شما بدون اجازه عکس از کسی گرفتین. خب ما مثلا یه همچین قوانین و مقرراتی رو الان در ایران نداریم.
بله.
ما در همین درگیری های 12 روزه یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما داشتیم این بود که بعضی ها به صورت ناآگاهانه از جای سقوط مثلا موشک های دشمن فیلم می گرفتن، در رسانه ها منتشر می کردن، به مصطلح نظامی میگن گره می دادن به دشمن بدون اینکه قصدی داشته باشن، فقط به خاطر اینکه مثلا بخوان شاید یه سری مخاطب بیشتر در رسانه گروهی کم کنن.
بله، بله.
در صورتی که شما میدید مثلا در همین رژیم صهیونیستی اصلا اینها رو بازداشت میکردن، مجازات میکردن، حتی افرادی که داشتن مصاحبه میکردن یکیشون رو پیدرسن از دقیقه 12 جلوی دوربین پرت کردن پایین اسرائیلیا. یعنی ببین چه برخوردی اونجا میشه، چه برخوردی اینجا میشه. خب یکی از مشکلاتی که ما باش داریم الان قوانینه. ما باید ببینیم کشورهای دیگه چه قوانین و مقرراتی
درست
برای این کارها دارن، شاید بتونیم الگو بگیریم، شاید خودمون حتی الگو داشته باشیم اینها بدیم. و خب اینجا این تعاملات بسیار الان نیاز هست، چون خب به هر حال ما هنوز همونطور که گفتم مثلا قوانینی در این زمینه ما نداریم. یعنی حتی الان شما میبینین بعضی ها میرن رو پلتفرم های رسانه های گروهی
بله
مصاحبه میکنن، صحبت هایی بر علیه منافع ملی میکنن، بر علیه نظام میکنن. کجای دنیا شما یه همین
به قایت همین گونه است. بسیار بسیار سپاسگزارم جناب دکتر آفشاناز از اینکه مثل همیشه منت گذاشتید و همراه بودید با برنامه خود. آرزوی توفیق و صحت دارم برای شما. مانا باشید. به مهر و برقرار به نام. دوستان عزیز، با جناب دکتر عماد آفشاناز، تحلیلگر مسائل بین الملل، نماینده خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، درباره سفر هیئت پارلمانی ایران برای حضور در نشست کمیته دائمی امور فرهنگی و اجتماعی مجمع مجالس آسیایی API در مسکو گفتگو کردیم.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
راه نور.
دوستان عزیز، با ورود و این بخش شنیداری که خدمت شما تقدیم کردیم، آرام و آهسته داریم به لحظات روحانی و عرفانی اذان مغرب و افق تهران نزدیک میشیم. اجازه میخوام عرض بکنم موعد اذان مغرب به افق تهران در 8 آبان ماه ساعت 17:30 است. الهی، یکتای بی همتایی، قیوم توانایی، بر همه چیز بینایی، در همه حال دانایی، از عیب مصفایی، از شرک مبرایی، اصل هر دوایی و داروی دلهایی، شاهنشاه فرمان فرمایی، معزز به تاج کبریایی، به تو رسد ملک خدایی. الهی، نام تو ما را جواز، مهر تو ما را جهاز، شناخت تو ما را امان، لطف تو ما را عیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. لحظاتی را خدمت شما هستیم. انشالله که سر سفره قرآن همه بهره‌مند شیم.
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ.
یوم السبت یعنی روز شنبه، چون خداوند به یهودیا گفت شنبه کار رو قطع کنید، تعطیل کنید، دست از کار بکشید. ماهی ها روز شنبه، حالا با اراده خدا یا با غریزه حیوانی خودشون میفهمیدن که روز شنبه خبری نمیمدن، هی رو آب ملق میزدن. و روزیم که لایست بتون لا تعطیم، روزیم که شنبه نبود نمیمدن. گاهی وقتا مثلا تا صبح تا زور مشتری میده، تا میگه الله اکبر حال مشتری میاد، میخواد نماز اول بخونه، دهن آدم پر آب میشه. میگه مخصوصا ما میخوایم دهنتون رو پر آب کنیم ببینیم اصلا دل میکنید یا نه. روزه همینطوره، روزه تنظیم اینی که معده شما کنترل بشه، آدم میتونه شب تا صبح غذا نخوره. میگه نه، روز باشه که ببینی و نخوری، یعنی دهنت پر آب بشه، خودت نگه داری. من میگم همچی میکنم نخندی ها، یعنی میخوام بخندونم نخندی تا ببینم ارادت چقدره. یک امتحانه، هرس نزنید. شنبه کار تعطیل، ولی اینها هرس زدن، اومدن کنار رودخونه یه حوضشاهی ساختن، یه سوراخ باز کردن از رودخونه به حوضچه، مایه میمد تو حوضچه، در سوراخ میگرفتن، حوضچه گیر میگه، وقت روز یک شنبه میگرفتن. یعنی یک کل شرعی به کسی گفتن آب تو شیر نکن، یه خورده آب برمیده شیره رو میکرد تو آب، میگه من آب تو شیر نکردم، شیر تو آب کردم. یعنی این تغییرهای فرمالیته که خیلی از قراردادهایی هم که به هم میبندن اینها کلاورداریه، اسمش عوض میکنه. خداوند به این حق بازا، به این کلک بازا، به اینها که قانون خدا رو میشکنن و با یه صحنه سازی سوری قانون شکنه میکنن، فرمود شما چون قانون تغییر میدید، خودتون هم با تغییر پیدا کنید. کون و قرده، قرده یعنی میمون بشید، خاصه این یعنی میمون مطرود، میمون متنفر بشید.
خب دوستان عزیز، روایت حجت الاسلام قرائتی در بخشی از تفسیر آیات کلم الله مجید رو شنیدیم. بار دیگه هم عرض میکنم که موعد اذان مغرب و افق تهران امروز 8 آبان ماه ساعت 17:30 است. ملتمس دعای خیر شما عزیزان هستیم و امیدوارم که مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه. من همکارانم به واسطه وسعت قلب شما نازنین مردم ایران، ملت شریف و نجیب و عزیز این سرزمین رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. اما در لحظات پیش رو گوش جان می سپاریم به آیاتی چند از کلام الله مجید، آیات 1-15 سوره مبارکه انشقاق. قاری محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا
لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله